وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری با نوای استاد شیخ محمد ابو زید
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
خدایا تو را سپاس، مرا آفریدی و شنوا و بینا قرار دادی و تو را سپاس که مرا پدید آوردی در حالی که از آفرینش من بی نیاز بودی. پروردگارا به این که یاریم نمودی و عزتم بخشیدی تو را هزاران بار شکر و سپاس. خدایا مرا رها مکن. آمین.
ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، قصد این مستان این بستان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ مسکین و سرگردان مکن، خدا خدا شمع و جمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن، شادان مکن، دشمنان را کور کن،
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. از همه تان التماس دعای خیر داریم. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. سپاس از همراهی و همدلی شما. تا فردا، خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین، از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که به خاطر دارید در دو برنامه گذشته از غیبت صحبت کردیم. امروز هم قصد داریم با ادامه موضوع غیبت و راه‌های ترک آن با شما خوبان سخن بگوییم. امیدواریم که مثل روزهای گذشته با ما همراهی بفرمایید. دوستان خوب و شنونده، بر اساس مبانی دینی غیبت یک رفتار نابهنجار محسوب می شود. این رفتار موجب بروز آسیب ها و مشکلات متعدد فردی و اجتماعی می گردد. حال چه راههایی برای ترک گناه غیبت وجود دارد؟ یکی از مهمترین عواملی که انسان را از بسیاری از گناهان و ناهنجاری ها از جمله غیبت باز می دارد، تقوا است. اصولا کسانی که تقوای الهی ندارند بر رفتارهای ناهنجار و گناه کشیده می شوند و به انجام آن مبادرت می ورزند. بنابراین تقوای الهی همواره به عنوان یکی از مهمترین موانی ارتکاب اعمال پلید و زشت معرفی شده است. خداوند متعال در آیه 12 سوره مبارکه حجرات با تقوا به عنوان مهمترین مانی بازدارنده از غیبت اشاره کرده است. خوبان همراه، در آموزه‌های دینی سفارشات مفید برای ترک غیبت شده است. از جمله این که کسی که بر درمان بیماری غیبت تصمیم گرفته است، باید بداند که بجای برشمردن عیب دیگران، بهتر است به عیب‌های خود توجه کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: خوشا به حال کسی که عیب خودش او را از پرداختن به عیب مردم باز می دارد. همچنین در روایات متعدد به پاداش الهی و خوشنودی خداوند متعال در مورد کسی که زبانش را از بدگویی در مورد دیگران باز داشته اشاره شده است. این روایات نیز می تواند عامل بازدارنده از غیبت باشد. از جمله اینکه امام سجاد علیه السلام در سخن می فرماید کسی که زبانش را از ریختن آبروی مردم باز دارد، خداوند متعال در روز قیامت از گناهان او چشم می پوشد. عزیزان، توجه به اینکه عالم محضر خداست و او بر همه چیز آگاه و بیناست، می تواند عامل مؤثر دیگری در ترک گناهان و از جمله غیبت کردن باشد. از راه‌های عملی دیگری برای جلوگیری از غیبت کردن این است که انسان پیش از گفتن هر سخنی به مشروع یا نامشروع بودن و سود و زیان‌های دنیایی و آخرتی آن توجه کند. اندیشه در سخن پیش از بیان آن مانع بسیاری از گناهان زبانی می‌شود. یکی دیگر از راه‌های ترک غیبت این است که انسان در معاشرت با دوستان یا شرکت در محافل احتیاط بیشتری کند. یعنی دوستانی را برگزیند که اهل غیبت نباشند و در مجالس شرکت کند که درباره دیگران سخنچینی نمی شود. زیرا شرکت در مجالسی که در آن غیبت می شود، خواه ناخواه بر روح انسان تأثیر می گذارد و از آنجا که شنیدن غیبت هم حرام است، باید در مسئله دوستیابی و صله رحم دقت بیشتری کرد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تا این لحظه از برنامه گفتنی ها را خدمت شما عزیزان عرض کردیم. صحبت های کارشناس برنامه حجت الاسلام پناهیان را با هم میشنویم.
غیبت 40 تا گناه کبیره اثر داره. 40 تا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، تو دوست داری گوشت برادر دینی تو بخوری؟ دلت میاد؟ دو نفر بودن به سلمان فارسی گفتن بابا ما اینجا تو ماموریتیم، پستیم، برو این لقمه نون وردار بیار. ظاهرا تو اون اردو آقای سلمان مسئول تدارکات بود. اونم رفت هر چی گشت هیچی گیر نیورد. اومد گفتش که هیچی نبود تو انباری، تدارکات خالی، به قول بچهای جبهه تدارکات خالی بود. سلمان عذرخواهی کرد ازشون رفت. اینا برگشتن به هم دیگه گفتن که این یکی این گفت یکی اون گفت. یکی از جملاتی که گفتن این بود سلمان بره دریان دریا خوش میشه. اومدن پیش رسول خدا، رسول خدا فرمود به به گوشت خوردید؟ گفتن گوشت کدومه، نونم گیرمون نیومده مدت ها بخوریم. فرمود چرا؟ آثارش رو ریشتون از سیبیلتون کباب خوردید؟ گفت نه آقا ما کباب نخوردیم. رسول خدا فرمود من دارم میبینم شما کباب خوردید، نه گوشت نه رو سر سیبیلتونه. گفتن که ما نخوردیم دیگه، داشت شک میکردم به پیغمبر، ما که نخوردیم آخه واقعا. فرمود چرا این آثار گوشت سلمان فارسی رو سر و صورتتون؟ غیبت شو کردی؟ خدا میگه ببین اصلا بحث جهنم هم نکش بسد، دلت میاد غیبت کنی؟
سپاسگزاری میکنیم از کارشناس محترم برنامه و سخنان مفید ایشان. همچنان از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستان عزیز، مثل همیشه بهترین ها را برای شما آرزو میکنیم که زندگی سراسر لبخند، سلامت و سعادت داشته باشید.
قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، غم دنیا را اثر بدر کنی، قد قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی. قدر آسر کنی، قدر آسر کنی، شب را سهر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی، غم دنیا را از سر بدر کنی.
اما موضوع را با روایت زیبایی از پیامبر گرامی اسلام ادامه می دهیم که آمده است: مؤمنان از همنشینی با غیبت کنندگان خودداری کنند تا آنان از عمل خود دست بردارند، زیرا طرد اجتماعی که به شکل خودداری از مجالست با غیبت کنندگان شکل می گیرد می تواند مهمترین بازدارنده از گناه غیبت و یک نوع مبارزه منفی با علل و عوامل آن باشد. این گونه است که جامعه می تواند با در پیش گرفتن مبارزه منفی خود را به سمت و سوی ببرد که مردم از غیبت کردن و غیبت شنیدن بیزاری بجویند. روش دیگر مقابله با غیبت تذکر زبانی است، یعنی انسان وقت غیبت کسی را شنید بلافاصله غیبت کننده را از این کار او نهی کند و با او صراحتاً بگوید که غیبت نکن. یکی از روش‌های لطیف ترک غیبت که بستگی به توانایی و هوش شنونده غیبت دارد این است که اگر نمی‌تواند مجلس را ترک کند و یا به صراحت غیبت کننده را از کارش باز دارد، لااقل با زیرکی محور بحث را عوض کند تا فضای بحث از حالت غیبت خارج شود. روش دیگر این که انسان اساساً از پدید آمدن بستر غیبت جلوگیری کند، یعنی اگر قرار است درباره کسی صحبت به میان آید، پیش از آن که اندیشه کند که اگر سخنی گفته شود آیا محور کلام به غیبت او منجر می شود یا خیر، در صورت احتمال دادن غیبت از طرح کردن موضوع کاملاً خودداری کند تا بدین ترتیب زمینه غیبت را از بین ببرد. خب عزیزان شنونده، با امید این که این مطالب مورد دقت و توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد، با سخن زیبایی از حضرت علی علیه السلام گفتار امروزمان را با پایان می رسانیم. ایشان می فرماید: ای بنده خدا، در گفتن عیب کسی شتاب مکن، شاید خدایش بخشیده باشد، و بر گناهان کوچک خود ایمن مباش، شاید برای آنها کیفر داده شوی. پس هر کدام از شما که به عیب کسی آگاه هست، به خاطر آنچه که از عیب خود می داند، باید از عیب جویی دیگران کاملا خودداری کند. تا فردا و برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. حق نگهدارتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعالی
درست بکنیم. وقتی انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم به شما عزیزان شنونده، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد که به بیان سجایای اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان چراغ راه حقیقت میپردازد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. شنونده محترمی پرسیدن پرده های حجابی که بین ما و خداوند بر اثر غفلت از یاد خدا ایجاد میشه با چه کارها و اعمالی کنار خواهند رفت؟ برادر بزرگواری پرسیدند این نابینایی که نمیبینه در محشر آیا بینا میشود و وارد بهشت میشود یا با همان حالت نابینایی است؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند آیا انسان از ابتدا قرار برداشتن و دارا بودن همه فضیلت ها و کارهای خیر بود که شایسته سجده ابلیس شد؟ حکمت آن چه بود؟
شکست مایی به خود هستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی شکستم آینه خود پرستی نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما دوستان و عزیزان شنونده و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که پیامک میزنن با برنامه خودشان آینه حقیقت. میدانید که دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما به نوبت پاسخگوی شما دوستان و عزیزان شنونده باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده ضمن تشکر از عوامل برنامه فرمودند که پرده های حجابی که بین ما و خداوند بر اثر غفلت از یاد خدا ایجاد میشه با چه کارها و اعمالی کنار خواهند رفت و خواستند که جناب آقای محمدی در این باره توضیح بدن. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای محمدی کارشناس برنامه و بفرمایید پاسخ این شنونده بزرگوار را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. بله، عرض کنم که حجاب ها به دو شاخه تقسیم میشن، به دو بخش تقسیم میشن. حجاب های نوری مثل عبادت، مثل علم، مثل نفس انسان که موجود شریف و نورانی، نفس انسان که روح الهی بهش دمیده شده، خب نورانی است. ولی همین ها میتونن ما رو از خدا جدا کنن. نفس انسان میشه حجاب. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. نفس انسان میشه حجاب. علم میشه حجاب. العلم هو الحجاب الاکبر. با اینکه علم ذاتش نوره، نماز نوره، ولی همین نماز میشه حجاب. کی میشه حجاب؟ زمانی که انسان به جای اینکه خدا رو ببینه، نماز رو ببینه یا خودش رو ببینه. منم که نماز شب میخونم، این نماز شب میشه حجاب. منم که عالمم، منم که چهار تا اصطلاح بلدم، این علم میشه حجاب. پس این دست از حجاب ها میشن حجاب های نورانی. یه دست از حجاب ها حجاب های ظلمانی هستن، مثل گناه، مثل قلقه شدید به دنیا، پست و مقام و نمیدونم ثروت و چیزی از این قبیل. اینا هر کدام به نوبه خودشون میتونن حجاب بشن. آنچه که بین انسان و خدا حائل میشه بین میگن حجاب. حجاب یعنی حائل، مانع، پرده‌ای که تو چیز از هم جدا میکنه. این حجاب ها ممکن از جنس نور باشه مثل نفس انسان، ممکن از جنس ظلمت باشه مثل گناه. چطور برطرف کنیم؟ خب حجاب های ظلمانی رو راحت میشه برطرف کرد. انسان گناه نکنه، عبادات رو انجام بده، از خونم که پول پرست نباشه، مقام پرست نباشه، شهوت پرست نباشه. اینها رو راحت میشه فهمید و راحت هم میشه برطرف کرد. اما حجاب های نوری خیلی سخته، خیلی باید انسان کار کنه. گاهی 40 سال باید ریاضت بکشه، 40 سال باید مخلصانه عبادت کنه تا این حجاب ها کمرنگ بشه و از بین بره. راهش هم همینه که انسان با اخلاص جز خدا نبیند، هر کار که میکنه قربت الله باشه. اگه انسان تونست در کارهای خودش اخلاص ببرزد، اونم کارها هم خوب باشه، یعنی هم ذات کار خوب باشه مثل عبادت، مثل نماز، مثل انفاق، همین که انسان برای خدا این کار انجام بده، این باعث میشه یواش یواش اون حجاب های نوری هم کنار بره. از کدام حجاب های ظلمانی خیلی راحته، انسان گناه رو ترک میکنه دیگه، کاری نداره که. در همین که گناه ترک شد، این حجاب میره کنار. همین قدر که انسان پول پرست نبود، وجوهات شد داد، نمیدونم علقه شدید به ثروت نداشت، این حجاب میره کنار. اما حجاب های نوری به این راحتی کنار نمیره. این که انسان خودش رو نبیند، این کار سختی است و از کردن باید سالها، گاهی ده ها سال انسان مخلصانه عبادت کنه و با توسل به اهل بیت علیهم السلام و با تقاضای خالصانه از خدا که همین دعایی که اللهم عرف نفسک، که خود خدا خودش ما معرفی نکنه خب نمیتونیم بشناسیم. تا خدا رو نشناسیم محبت به خدا ایجاد نمیشه، تا محبت به خدا ایجاد نشه دیگه اخلاص معنا نداره. اینا همه مفترته بر هم هستن، اینها دیگه نیاز به کار و تلاش فراوان داره که انسان آگاهانه اون بُعد ملکوتی و فطری خودش رو شکوفا بکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه، که چند جمله نورانی رو قبلا عرض کردیم، یکی هم اینه: السعید من وعظ بغیره. همه زندگی سرشار از عبرت هاست. انسان اگر چشم عبرت را باز بکنه و نگاه کنه به دیگران، خیلی از حقایق عالم برای انسان روشن می شود. نه اون مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست، که انسان چیزی رو نمیدانه و بعد اون رو با تعلم به دست میاره. این یک جور فهمیدنه. از این مهمتر این است که چیزهایی برای انسان روشنه، جلوی چشم انسانه. انسان تأمل و ژرف اندیشی درباره اینها نمیکنه و درس از اینها نمیگیره. اینها اون عبرت هاست. فرض بفرمایید یکیش همین مردنه. مردن، خب همه آحاد انسان این مرحله رو طی میکنن، یعنی از این حیات مادی و نشأه مادی و جسمانی عبور میکنن، میرن در یک عالمی که ما از کیفیات اون عالم خبری نداریم و عالم دشواری است، عالم غربت، عالم حساب، عالم مشکلات گوناگون. اینا همه فل جمله میدانیم. هر کسی هم در مدت عمر خود افراد زیادی رو میبینه، از پیر و جوان و کودک و مرد و زن و همه جور که رفتند. این برای ما یه چیز عادی میشود. تنبه به این که خب این مسیری که همه دارن میرن برای ما هم هست، ما هم باید از همینجا عبور کنیم. کجا وارد میشیم؟ چه دستاویزی برای حیات سعادتمندانه در اونجا داریم؟ چه کار میشه اونجا کرد؟ غربت نشعه آخرت را، نشعه برزخ را تا برسه به قیامت، حالا چه جوری باید برطرف کرد؟ اینا نکات مهمی است. اگر چنانچه به این چیزا فکر کنیم، ممکنه در رفتار ما، در عملکرد ما، در مسیر زندگی ما، در تصمیم گیری های کلان زندگی ما اثر بگذاره. غالبا توجه نداریم. اینه، این موعظه شدن و فراگیری و عبرت اینه. لذاست که خدای متعال، شما ملاحظه میکنید در قرآن، در قرآن کریم بسیاری از چیزهای واضح را که جز واضحاته، اینها رو به یه شکلی برجسته میکنه. بعد که برجسته کرد، انسان میبینه عجب، این چه چیز مهمی است. و شمس و ضحاها، این شمس خورشید و نور خورشید و القمر اذا تلاها، ما همطور عادت کردیم که ببینیم اینا هی میاند و میرن. خب یک تأملی باید کرد، این رفت و آمد طبق چه قانونی است؟ چه قاعده لایتخلفی بر اینها حاکمه؟ این قاعده لایتخلف از کجا ناشی شده؟ اینا همش نکات. حکمتی که خدای متعال در قرآن ذکر میکنه، مصادیقش رو ذکر میکنه، میگه اینا حکمته، همه از همین قبیله، چیزهایی است که به نظر انسان واضحاته. خب حالا ما عبرت بگیریم. فرمود خوشبخت اون کسی است که به وسیله دیگری موعظه بشود، یعنی همین عبرت بگیره. میبینیم چیزهایی رو که در زندگی پیش میاد برای افراد، چجور در مرحله امتحان قرار میگیرن، چطور بعضی در امتحان پیروز میشن، چطور بعضی در امتحان مردود میشن، چطور بعضی از موقعیت ها استفاده درست میکنن، چطور بعضی موقعیت ها رو، فرصت ها رو از دست میدن. اینا رو نگاه کنیم با دید باز، این رو برای خودمون وسیله موعظه قرار بدیم، یعنی از این درس بگیریم. به جای اینکه وقتی کسی زمین خورد دلمون خنک بشه و بر روی احساسات خودمون، نه، به جای این توجه کنیم که عامل چی بود، عامل این زمین خوردن، عامل این اعتلاء و اوج، اینها چی بود، چگونه شد و ما چقدر می توانیم از این فرصت ها استفاده کنیم.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان،
سلام پر مهران بهار جان ما ذکر مناجات ورد زبان ما دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را.
همچنان از برنامه آینه حقیقت صدای ما را میشنوید. بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما دوستان عزیز شنونده شد و بسیار تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراهی میکنید. میریم سراغ پیامک دیگری که از شما به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پیامک زدن و پرسیدند که نابینایی که نمیبینه در روز محشر آیا بینا میشه و وارد بهشت میشه یا با همان حالت نابینایی؟ جناب آقای محمدی بفرمایین، میشنویم پاسخ شما را.
نه خیر، این نابینایی مال همین دنیاست و مال همین بدن دنیویه. تو برزخ و تو قیامت و تو بهشت دیگه اینها بینا هستن، کاملا سالمن مثل بقیه، اونجا دیگه نابینایی وجود نداره.
ای بس ماست اگر دوست زما مستور است، دیده باشا که بینی همه عالم دور است. ای بس ماست اگر دوست زما مستور است، دیده باشا.
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اسوه حسنه که در آن استفاده می کنیم از صحبت های حجت الاسلام علیزاده، پژوهشگر مسائل اسلامی.
لقد كان لكم في رسول
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. ادامه مباحث درباره آیه 128 سوره توبه بود که در اونجا خداوند متعال چهار خصلت رو برای پیامبر فرموده بود. دومین خصلت عزیزون علیه ما انتم، می فرماید که برای این پیامبر ما دشوار است که می بیند شما انسانها در گمراهی و ضلالت غرق شدید. یکی از رنجهایی که پیامبر می کشید این بود که می دید که مردم غرق در گمراهی هستند، مشرک هستند، بت پرست هستند، آداب و رسومی دارند که همه آداب و رسوم باطل، بت پرستی، شرک، آلوده به کفر، اینها برای پیامبر رنجاور بود. پیامبر خیلی سعی می‌کردش که مردم رو هدایت کنه و برای هدایت مردم رنج‌های فراوانی کشید. نقل استش که بعد از این که شعب ابی طالب اون 3 سالی که پیامبر در رنج اقتصادی برای خودش و اصحابش بود بیرون آمد، حضرت ابی طالب از دنیا رفت، همسرش خدیجه سلام الله علیها هم از دنیا رفت، پیامبر تنها موند. یک روز پیامبر تصمیم گرفتش که بره طائف، در طائف مردم رو هدایت بکنه. وقتی که رفت به بزرگان طائف اسلام رو معرفی کرد و اونها رو برای اسلام دعوت کردش، اونها پیامبر رو رد کردن. نه تنها پیامبر رو رد کردن، بلکه کودکان، سفها و دیوانگان و افرادی که لاابالی بودن تحریک کردن اونها رو که به پیامبر رو اذیت کنن. شروع کردن به پیامبر سنگ انداختن. انقدر به پیامبر سنگ زدن که دست و پا و سر و صورت پیامبر زخمی شد. پیامبر خسته اومد کنار یه باغی نشست، شروع کردش دست و صورتش رو شستن. بعد از اینکه دست و صورتش تموم شد شست، شروع کرد با خدا مناجات کردن. صاحبان باغ غلامی داشتن. این غلام رو فرستادن، گفتن که برو نزد این مرد یه خوشه انگور هم بهش بده تا بخوره. اون غلام اومد نزد پیامبر، وقتی خوشه انگور رو به پیامبر داد، پیامبر گفت بسم الله. غلام تعجب کرد، گفت در این منطقه کسی با بسم الله آشنایی نداره. پیامبر گفت مگه تو اهل کجا هستی و دینت چیه؟ گفت من مسیحی هستم و اهل نینوا هستم. پیامبر گفت به به، شما از منطقه برادرم یونس ابن متا هستید. گفت مگر تو یونس ابن متا رو میشناسی؟ گفت آره، اون پیامبری بود و من هم پیامبر هستم. این غلام وقتی که ویژگی های پیامبر رو دید اسلام آورد، شروع کرد دست و پای پیامبر رو بوس کردن و دست و پای پیامبر رو میبوسید و لمس میکرد. و پیامبر با همین سفری که این همه رنج کشید، برایش خوش بود که یک شخصی رو در میان این مردم طائف هدایت کرد. این همه رنج رو کشید، تحمل کرد، برای چی؟ برای اینکه بیاد یک غلامی در این منطقه رو هدایت کنه، دستش رو بگیره از شرک و بت پرستی که نبود. اون آیین مسیحیت بود و باید برای آیین اسلام وارد میشد. این همه رنج و این همه سختی برای پیامبر شیرین شد. بنابراین پیامبر یکی از ویژگی هایی که خداوند متعال براش توصیف میکنه، میگه عزیزون علیه ما انتم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا
از رادیو دری شهر مشهد مقدس و برنامه آینه حقیقت صدای ما رو میشنوید. بسیار خوشحالیم که شما رو در کنار خودمان داریم. میریم سراغ پیامک دیگری که از شنونده عزیزی و دست ما رسیده. ایشان پرسیدن آیا انسان از ابتدا قرار برداشتن و دارا بودن همه فضیلت ها و کارهای خیر بود که شایسته سجده ابلیس شد؟ حکمت آن چه بود؟ میشنویم توضیحات جناب آقای محمدی را درباره سوال این شنونده عزیز.
آنچه که دلیل سجده فرشتگان به آدم بود که شیطان هم معمول این سجده بود، در واقع همون روح الهی بود. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اشتباه ابلیس این بود که خیال میکرد که حالا به خاطر مثلا خاک باید با آدم سجده کنه، که میگفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتهم من طین. در حالی که قضیه این نبود، قضیه این بود که این روح خدا درش دمیده شده. مطلب دوم این که این عرض کنم روح الهی داشتن در انسان بالقوه، اگر به فعلیت رسید انسان میشه انسان کامل، میشه مسجود فرشتگان. اگر به فعلیت نرسید اولاک کل انعام بل هم ازل، دیگه با حیوانات فرقی نداره، بلکه از حیوانات هم بدتر میشه. ولقد ذرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب و لا يفقهون بها و لهم اعین و لا يبصرون بها و لهم آذان و لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. و اگه انسان این استعدادهای الهی رو بارور نکنه با حیوان فرقی نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم این که اون چی که سجده فرشتگان رو بر انسان اقتضا میکرد، اون نوع انسان بود نه فرد انسان. در خیلی از روایات داریم که به اعتبار وجود پیامبر و اهل بیت در صلب آدم، آدم شایستگی مسجود فرشتگان شدن رو پیدا کرده بود. اون نوع انسان، انسان کامله که مسجود فرشتگان میشه. پس پاسخ سوالشون اینه که بالقوه بله، چون انسان همه فضیلت ها رو داشت، فرشتگان مأمور به سجده به انسان شدن. بالفعل نه، بعضی از انسان ها این استعدادها رو به فعلیت نرسوندن. در اون صورت دیگه مسجود فرشتگان نیستن، بلکه با حیوانات فرقی ندارن، بلکه از حیوانات هم پستر میشن. اون انسان کاملش مسجود فرشته میشه. انسان